أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. گفتیم که عقل یعنی فهم و جهل یعنی فقدان فهم یا نافهمی. بر این اساس اگر اونچرا که ما یا به طور کلی در عرف عقل می نامند چیزی را بفهمد که مقتضای فهم نیست، یعنی مساله حقیقی را تشخیص ندهد، مفاسد حقیقی را تشخیص ندهد، یا لذائذ و خوشی‌های آنی، فوری، فوتی و مانند اونها را هم بشناسد، هم به دست بیاورد و هم ترجیح بر اون مساله حقیقی داشته باشد، میتوان گفت که چنین فردی عاقل نیست. حالا این که عاقل نیست آیا سبب میشود که تکالیف الهی هم برای او سبکتر باشد، یا اینکه اصلا تکلیفی به او تعلق نگیرد؟ اینه در قسمت بعدی خدمتتون خواهم گفت. در روایت بعدی ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق گفته شد که کسی پرسید که مل عقل، عقل چیست؟ فرمود ما عبد به الرحمن و تو سببه الجنان. عقل آن است که به عبادت خدای متعال بپردازد و نتیجه و فراورده کار و محصول رفتارهایش هم بهش باشد و بتواند بهش رو به دست بیاورد. یعنی عقل آن است که حقایق عالم هستی و در رأس آن خدای متعال به عنوان مبدأ عالم هستی رو بشناسد. خب پیداست که هرچی شناخت نسبت به خدای متعال بیشتر باشد، عبادت عمیق‌تر، دقیق‌تر، گسترده‌تر و ژرف‌تر خواهد بود، و هرچه که عبادت عمیق‌تر و دقیق‌تر و گسترده‌تر باشد، نتیجه و ثمره‌ای رو که این گونه عبادت دارد بیشتر خواهد بود و در نتیجه سهمش از قرب الهی بیشتر خواهد بود. پس هرچه عقل کامل‌تر باشد، معرفتش بیشتر است. هرچه معرفت بیشتر باشد، عبادت تام‌تر و کامل‌تر خواهد بود، و هرچه عبادت تام‌تر و کامل‌تر باشد، سهمش از قرب الهی یا تنعم از نعمت‌های الهی و برخورداری از الطاف الهی در دنیا و آخرت، در ملکوت و جبروت و ماورای آن بیشتر خواهد بود. حالا اگر کسی باشد که خدا را نشناسد، پیداست که چنین فردی عقل ندارد. اگر خدا را بد بشناسد، عقل ندارد. اگر خدا را بشناسد ولی ضعیف بشناسد، یا برخی از مراتب خدای متعال را، یا برخی از ظهورات و تجلیات، یا برخی از اسما و صفات خدای متعال را بشناسد، به اندازه شناخت انسان از خدای متعال میتوان سهم او را از عقل تعیین کرد. البته با توجه به این که شناخت خدای متعال در سه حوزه انجام می شود، بلکه در چهار حوزه، منتها حوزه چهارم از فروعات حوزه سوم هست. اول شناسایی خود خدای متعال یا ذات خدای متعال، آیا این که چنین چیزی امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست، در جای دیگری بهش خواهیم پرداخت که آیا می توان خدا رو شناخت، ذات خدای متعال رو شناخت یا نه. خب نظر عرفی یا نظر رائج و مشهور و بلکه متخذ از روایات اینه که اکتناع امکان پذیر نیست، شناختن کنه ذات خدای متعال امکان پذیر نیست. حالا اینکه این شناخت امکان پذیر نیست، یعنی به علم حصولی امکان پذیر نیست یا به علم حضوری امکان پذیر نیست، و اگر ذات خدای متعال غیر قابل شناخت باشد، آیا میتوان مثلا اسما و صفات خدای متعال رو شناخت یا نه، اینا همه مباحثش به اونه برای جای دیگری. ولی فعلا این سه حوزه‌ای رو که به مربوط به معرفت خدای متعال هست و در نتیجه میزان عقل آدمی رو میتوان تعیین کرد، عبارت است: یکی شناخت ذات خدای متعال، دوم شناخت صفات و اسماء خدای متعال، و سوم شناسایی و معرفت به افعال خدای متعال. البته یه حوزه چهارمی هم وجود داره که اون رو میتوان به همین حوزه سوم ملحق کرد، و اون شناسایی آثار افعال خدای متعال. در حوزه آثار همه علوم متافیزیکی و غیر متافیزیکی، یعنی فیزیکی هم دخیل هستن: شناسایی قوانین، علل و ترکیبات و بالاخره منافرت ها سازگاری هایی که در جهان طبیعت وجود داره، این از آثار افعال خدای متعال هست. در این گونه حوزه ها هم میتوان به نوعی معرفت خدای متعال دانست، ولی یه حوزه مستقلی هم هست که ممکنه که اون علومی که در شناسایی خدای متعال به کار میرود اینجا یا ضرورت نداشته باشد یا اینجا جایگزین داشته باشد، فعلا بماند. خب وقتی که خدای متعال این سه مرتبه رو که داشت و شناخت ذات و صفات و افعال، در مرتبه افعال یعنی شناسایی نفس از افعال خدای متعال هست، شناسایی روح، شناسایی دنیا، شناسایی آخرت، شناسایی فی‌الجمله یا به نحو اجمالی جهان هستی از سنخ شناسایی افعال خدای متعال هست. حالا اگر کسی در این حالا این جمله اضافه کنم خدمتتون که عبادت خدای متعال نتیجه این سه شناخت است، یعنی کسی که ذات را یا اسماء و صفات را و افعال خدای متعال را بشناسد میتواند عبادت کند، و الا اگر کسی یکی از این سه را نتواند بشناسد یا نشناخته باشد قطعا و یقینا عبادت متناسب با آن را نخواهد داشت. به تعبیر دیگر شناخت ذات خدای متعال یک عبادت ویژه و مخصوص خودش رو به دنبال دارد، شناخت اسما و صفات خدای متعال یک عبادت دیگر و مناسب با خودش رو به همراه دارد، و شناخت افعال خدای متعال عبادت سومی را. این گونه نیست که اگر کسی افعال خدای متعال رو بشناسد بتواند ذات خدای متعال رو عبادت کند یا ذات خدای متعال رو تسبیح و تقدیس کند، یا اگر کسی ذات خدای متعال نشناخته اسما و صفات رو شناخته باشه همه مراتب عبادت ها رو داشته باشد، بلکه تعبیر دقیق‌تر این است که شناسایی هر وصفی از اوصاف خدای متعال یک عبادت ویژه و خاص رو به دنبال خواهد داشت، شناسایی هر اسمی از اسماء خدای متعال یک عبادت دیگر رو به دنبال خواهد داشت، و همچنین افعال خدای متعال شناختن مثلا عالم عقول یک نوع عبادت به دنبال دارد، شناسایی دنیا، شناسایی آخرت، شناسایی موجودات مجرد جبروتی ملکوتی، هر کدام از اینها عبادت ویژه خودش رو به دنبال دارد. به عنوان نمونه کسی که در حوزه اسماء خدای متعال مثلا اسم رزاق که از اسامی شریف خدای متعال هست رو اگر میشناسد قطعا و یقینا عبادت‌های مناسب با رزاقیت خواهد داشت، یعنی کسی که این اسم رو میشناسد و میداند که مؤثر در رزق و روزی و سهم و نصیب آدمیان بلکه تمام موجودات از هر مرتبه از مراتب عالم در دست خدای متعال است و دیگر موجودات همه وسیله اند، همه مجرا هستند، هیچ کدام سببیت ندارد، نه سببیت تام دارد نه سببیت ناقص، تنها مجرا هستند و یا مجلا هستند، اگه کسی این رو بداند قطعا و یقینا بخل نخواهد داشت، قطعا و یقینا امساک نخواهد داشت، به خاطر اینکه میداند که اون چرا که به این دست جاری میشود این به وسیله اراده خدای متعال و ظهور رزاقیت خدای متعال است که دارد جاری میشود، بنابراین با افتخار، با میل، با رغبت، البته در برخی از موارد هم علاوه بر اینکه بر میل و رغبت هست بر اساس مصلحت اندیشی، حکیمانه فعل و کار کردن انفاق میکند، ایثار میکند، گذشت میکند، فداکاری میکند، و هیچگاه سبب بخلش نخواهد شد یا سبب حسادتش نخواهد شد. حسادت و بخل مربوط به این است که آدمی اسم رزاق خدای متعال نمیشناسد، فکر میکند و گمان میکند که چون خودش زحمت کشیده است، شبها بیدار مونده است یا روزها کار کرده است یا چنینی چنان کرده است، یعنی گمانش این است که انما اوتیته علی علم عندی، خیال میکنند که اون چرا که به دست آوردن خاطر زرنگیشون بود، هیچ وقت هم فکر نمی کنن که این زرنگی رو کی به اونها داده. درسته که اگر کسی فعالیت می کند به خاطر اینکه هوش دارد، استعداد دارد، زرنگی دارد، تصمیم دارد، عزیمت دارد، فکر می کند، مشورت می کند، همه اینا درست، همین هم به نوعی به فاعل انتساب دارد که این فکر فکر این فرد است، تصمیم تصمیم این فرد، سختی ها سختی این فرد، گرفتاری هایی که تحمل کرده مال این فرد، ولی این که چه کسی این اصل این استعداد و قابلیت رو در او قرار داده است، چه کسی این میل و شوق برای این گونه کار کردن و فعالیت کردن و بیدار موندن و کم خوابیدن و بسیار دویدن رو در او ایجاد کرده است، اینا رو که دیگه فکرش رو نمی کنن، و الا کسی این گونه فکر کنه خب طبعا خدای متعال که این ابزار و این وسایل و این استعدادها، میلها، رغبتها، شوقها رو در وجود انسان قرار داده میتونه اینا قرار ندهد، مثلا در فرد دیگری قرار بدهد، در جهان طبیعت چنین چیزی امکان پذیر هست. فقط تو پرانتز اشاره کنم که این مبتنی است به تغییر قدر که اگر یه جای فراموش نکنم کار زمینش فراهم بشه، اونجا خدمتتون عرض میکنم که قدر قابل تغییر است و با تغییر قدر قضا قابل تغییر است و هر قضایی تقدیر خاص خودش و قدر خاص خودش رو دارد. بنابراین تعبیرهایی که خدای متعال میفرماید که اگر خدا بخواهد شما رو میبرد، یه قوم دیگری جای شما میآورد، این امر شدنی است، یعنی به راحتی و اصلا بدون هیچ گونه زحمتی، فقط همینقدر که مشیت خدای متعال یا اراده خدای متعال تعلق بگیره، یک ملتی میروند یک ملتی دیگری جایگزینشون میشوند، یک ملتی که مثلا برخی از نقصانها رو ضعفها رو دارن میروند ملتی جایگزین اونها، چون که در تاریخ هم همین گونه بوده، ملتی جایگزین اونها میشوند که این نقصها و ضعفها رو نداشته باشد. پیوسته دنیا در دست قدرتمندترین انسانها، پرکار ترین و پرتلاشترین انسان هاست. هیچگاه تنبل ها در هیچ کجای دنیا نه حکومت داشتن، نه سیاست داشتن، نه اقتصاد داشتن، نه حاکمیت داشتن، نه قدرت داشتن، نه علم داشتن، هیچ کدام از اینا نیست. انسان هایی که پرکار بودن، یعنی انسان هایی که یه سر و گردن از دیگران برتری داشتن، اینها مجرای لطف الهی بودن و این سنت هم همچنان هست. بنابراین بازم یه پرانتز تو پرانتز اینم خدمتتون اضافه کنم که این که درسته که حالا بالاخره ما امیدوار هستیم که قدرتمندان شکست بخورن، فرو بریزن، متلاشی بشن، دوباره مسلمان‌ها مستضعفین بیاین بالا، ولی اینها همه یک مجاری خاص و روش‌ها و شیوه‌ها و دالان‌های خاص خودش رو دارد. اینگونه نیست که مستضعفین جهان بنشینن فقط دعا کنن، فقط ذکر بگوین و بر جهان حاکم بشون، یا فقط نفرین کنن قدرتمندان را، مستکبران را و اونها متلاشی بشوند. نه، متلاشی شدن اونها یکی از راهش گرایش به تنبلی، گرایش به رفاه، گرایش به کمکاری، گرایش به پرهیز از زحمت و مانند این هاست. تا زمانی که اینها استعداد دارن، تا زمانی که هوش ها و استعداد ها به سوی اونها سرازیر است، تا زمانی که نخبگان کشورهای ضعیف و مستضعف و جهان سوم به سوی اونها بدون هیچ گونه زحمتی بلکه با میل و رغبت دارن میرن، اونا پیوسته در حال تقویت هستن و پیوسته در حال ماندگاری و دوامشون بیشتر خواهد شد. این آبادی دنیا چنان که آبادی آخرت با فقط دعا کردن و ذکر گفتن و مانند اینا حل شدنی نیست و خدای متعال هم پیوسته مکنت و قدرت و تمکن و اقتدار و حاکمیت را به کسانی عطا کرده است که از این استعدادها و قابلیتهایی که خدای متعال به اونها داده است استفاده کردن و در نهایت تلاش و در واقع جز مجاهدین هستن، یعنی جهاد 24 ساعته میکنن، جهاد و فعالیت پیگیر و تلاشی فراگیر انجام میدهن. این گونه میشود که همه دنیا تسلیم اونها هستن و این قصه همچنان ادامه دارند. با تخیلات و توهمات و مانند اونها نمیتوان که دنیا را تغییر داد. تغییر دادن دنیا اول به این است که هدف ها مشخص باشد. اون اگر هدف 50 سال آینده شون رو معین کردن، ما هدف 100 سال آینده اون رو معین کنیم. اگر اونها مثلا 10 ساعت کار میکنن ما 15 ساعت کار کنیم. اگر اونها مدیریت دارن ما بیشتر از اونها رو داشته باشیم. اگر اونها طرح و برنامه دارن ما بیشتر از اونها رو داشته باشیم. اگر اونها زمینه جذب نیروهای خوشفکر و خوش استعداد و نخبه رو فراهم کردن، ما همین از این طرق انجام می شود. اما انتظار ایجاد معجزه در هیچ کجای جهان طبیعت نباید داشت جز در زمان انبیا، که اونم فقط بر این که اصل دین الهی شناخته بشود و پیام خدای متعال، پیام وحیانی خدای متعال به گوش مردم برسد و الا در صور دیگر به صورت طبیعی است، ولی امور خارق العاده هم که باشد به صور طبیعی انجام می شود. ولی اینکه ما گمان نمی کردیم چنین چیزی بشود. خب همه کسانی هم که سر شب تا صبح رو در آزمایشگاه دارن فعالیت میکنن، دارن آزمایش میکنن، الف و ب رو با هم مخلوط میکنن، بلکه جیم عمل بیاد یه مرتبه یه چیز دیگه عمل اومده، اون یه چیز دیگه نه اینکه این به صورت معجزه انجام شده باشد یا غیر مترقبه باشد، نه، ما انتظار امر دیگر را نداشتیم و الا این ترکیب ها باید به امر دیگری می رسید. پس اگر کسانی مثلا فرض کنید که دو تا سنگو به هم دیگه می زدن تا خورد خورد اینا صاف بشود، خاک بشود، خاکش رو می‌خواستن برای جای دیگه، مرتبه جرقه زد، آتش پدید آمده است. این معجزه نیست، این امر طبیعی است. این دو تا سنگ رو به هم زدن باید به جرقه منتهی می‌شد، ولی کسی نمی‌توانست، چون اطلاع نداشتن نمی‌توانستن پیش بینی کنن. در بسیاری از موارد که گفته می‌شود که معجزه انجام شد، کار خارق العاده انجام شد، در بسیاری از موارد این گونه هست. البته نمیخوایم بگیم که حالا دیگه هیچ جا کار خارق العاده وجود ندارد، کار خارق العاده وجود دارد، اما در عین حال که کار خارق العاده وجود دارد، این کارهای خارق العاده جز در موارد استثناء از مسیرها و مجاری طبیعی انجام میشود. این که دو تا هلیکوپتر به هم دیگه میخورن آتش بگیرن، قانون این عالم است که اگه دو تا هلیکوپتر اونقدر نزدیک هم حرکت کنن که به هم دیگه اصابت کنن، باید آتش بگیرن. این که طوفان میآید مثلا شنها رو چنونی چنان میکنه، این قوانین عالم طبیعت است. منتها ما انتظار نداشتیم اینجا طوفان بشود، اما اینکه ما انتظار نداشتیم یعنی نباید میشد، یا اینکه نه میباید میشد اگر شما اطلاع از اون نداشتیم. برگردیم اصل بحثمون. اصل بحثمون این است که وقتی که کسی خدای متعال رو، این سه حوزه معرفت را، یعنی خدا، ذات و خدای متعال، اسماء و صفات و خدای متعال و افعال و خدای متعال رو بشناسد، متناسب با این شناختی که نسبت به این سه حوزه دارد، عبادت خواهد کرد. با توجه به عبادتش هم اون مرتبه یا اون درجه از نعمتهای الهی مندگاری که متناسب با این عبادتش هست رو به دست خواهد آورد. بنابراین با توجه به این که شناخت ذات و خدای متعال در اعلای درجات هست، کسی که ذات را بشناسد یا تا اونجا که ممکن است ذات را بشناسد، ولی اینکه کنه ذات را نتوان شناخت که جای دیگر باید گفته بشود، اون شناختی رو که ذات و خدای متعال میتواند پیدا کند، اون شناخت به عبادت متناسب با خودش میانجامد و نتیجه اون هم بهشتی است که متناسب با این عبادت هست. یعنی شناختش اعلی درجه، عبادتش هم اعلی درجه، نتیجهش هم اعلی درجه خواهد بود. کسی که صفات و اسماء خدای متعال رو شناخته است، خب طبعا این عبادتش متناسب با مرتبه اسماء و صفات هست، بهشتش هم مربوط به اسماء و صفات خواهد بود. و طبعا همچنان که شناخت اسماء و صفات بنابر اینکه ذات قابل شناسایی است، شناخت اسماء و صفات وسط شناخت است، حد معدل معرفت است، نه اعلی درجه است نه اسفل درجات، خب طبعا در این صورت عبادتی انجام میده، عبادت متوسطه. بهش و آرامش و جاودانگی و لطف و قرب الهی هم که به دست می آورد، اونم متوسط خواهد بود. و اگر کسی افعال خدای متعال رو بشناسد، با توجه به اینکه شناسایی افعال خدای متعال اگر این سه مرتبه رو گفتیم اسفل درجات معرفت است، خب طبعا عبادتی رو هم که انجام میده اسفل درجات عباداته. طبعا بهشتی هم که دست می آورد اولین درجه بهشت، یعنی اسفل درجات بهشت است. البته در مورد بهشت اسفل گفته نمی شود، فروتر گفته نمی شود، به خاطر اینکه اون کمترینش هم نامتناهی و مطلق است. به همین غیر از جهنمه که جهنم باز اعلا ندارد، همش اسفل است. منافقین در درجه اسفل، در درک اسفل جهنمن، کفار هم در درجه اسفلن، مستکبرین هم، بقیه هم همچنین هستن. اینجوری نیستن که برخی در درجات اعلای جهنم باشن، برخی در درجات اسفل. همه درجات جهنم اسفل است، چنان که همه مراتب و درجات بهشت هم اعلا هستن. اما اینکه این اعلا یک و دو سه دارن، مقدم و مؤخر دارد، عالی و اعلا و فوق اعلا دارد، مجرد و فوق مجرد دارد، بنابراین کسی که افعال را میشناسد این گونه خواهد بود. حالا این شناسایی و معرفت به خدای متعال، اسما، صفات، افعال و آثار افعال، تمام اینها نتیجه تعقل است، عقل معنی عمومی که خدمتتون عرض کردم. و الا اگر به معنای عمومی، به اون معنای عامی که همه درجات شامل شود نگیم، باید بگیم برخی از معرفت و معرفت عقلی است، برخی از معرفت و معرفت های حضوری و فطری است، برخی از معرفت هم شهودی و کشفی و مانندون هست، برخی هم وحیانی است، برخی الهامی است و همینطور. اما به اون معنی گفتیم تمام معرفت ها از طریق عقل به دست میاد. بنابراین بر این اساس میتوان گفت که عقل چیست؟ عقل آن است که خدا را بپرستد، خدا را عبادت کند. یه قدم جلوترش افتاده و اون اینه که عقل آن است که خدا را بشناسد، هم ذات هم صفات هم افعال را بشناسد، متناسب با این شناختش عبادت کند، متناسب با این عبادتش هم به قرب الهی نائل میشود و یا اینکه به کسب بهش میرسد. خب حالا اگر کسی به حسب ظاهر عقل دارد، زرنگ است، زیرک است، فهم دارد، شعور دارد، سر همه رو کلاه میگذارد، هیچ کس نمیتونه سرش رو کلاه بگذارد، اما به شناخت خود، این عقلش به شناخت خدای متعال نینجامیده است به هیچ کدام از سه مرتبه، و به تبع به عبادت متناسب با هر کدام نینجامیده، و در نتیجه به کسب قرب الهی یا کسب تنعمات دائم و جاودان الهی و به کسب بهش نینجامیده است، اینو میگه عقلش نمیگن. به خاطر اینکه اون چیزی که انسان را از خدا دور کند، از حقیقت، از واقعیت، چه در مرتبه شناخت، چه در مرتبه عمل، چه در مرتبه نتیجه دور کند، اون شعور نیست، اون بیشعوری است، اون معرفت نیست، بیمعرفتی است، اون فهم نیست، نافهمی است. بنابراین اگر کسانی مانند کفار، منافقین یا مستکبران یا گردن کلفتای عالم از همین چیزی رو که ما بهش میگیم عقل، اونا هم دارن استفاده میکنن، پیوسته از خدای متعال دور میشوند. این حکایت داره که این سهمشون از شناخت جهل مرکب است، سهمشون از عمل، عمل طالح است نه عمل صالح، طبعا سهمشون هم از نتایجش هم قرب الهی نخواهد بود، بلکه بعد الهی خواهد بود، رحمت الهی نخواهد بود، لعنت الهی خواهد بود، بهش نخواهد بود، جهنم خواهد بود. چنین چیزی رو میگه که حتی در حد واژگان هم عقل بهش نگین. بنابراین سوال میکنه که قلتو، راوی میگه که سوال کردم از امام صادق علیه السلام، فالذی کان فی معاویه، اونی که معاویه داشت، امر و آستاش، مانندش در هر عصر و زمانی دارن که زرنگن که همه عالم رو میبرن کنار، آب تشنه برمیگردونن، این اسمش چیه؟ مگه این عقل نیست؟ با اینکه اینا کسب بهش نمی کنن، عبادت نمی کنن، خب طبعا به شناختم نینجامیده، چون اگر شناخت خدای متعال باشه حتما عبادت متناسب با خودش رو خواهد داشت، چه ما بدانیم چه ندانیم. ممکنه کسی عبادت ظاهری یا عبادت شرعی نداشته باشد، اما امکان پذیر نیست کسی خدای متعال رو بشناسد و در مقابل او تسلیم نباشد، امکان پذیر نیست. تسلیم بودن در درگاه خدای متعال یا یکی از درجات عبادت است یا برترین درجه عبادت است. فالذی کان فی معاویه، اونی که معاویه داشت چیست؟ فقال تلک نکرا، این اسمش عقل نگذارین، بگین چی؟ حالا هر اسم دیگری که برای شما بگذارید بگذارید، اسمش چیه؟ بگین شیطنت است، بگین وهم است، یا تعبیرهای مشابهش. و هیه شبیهتون بالعقل، این شباهت به عقل دارد، ولی عقل نیست، ولی صد بالعقل، عقل نیست، به خاطر اینکه عقل یعنی فهم، فهم یعنی آن چرا که در واقع هست همان گونه که هست بشناسد. اگر در مقابلش مثلا میزی وجود دارد، او شطوری میبیند، خب این فهم نیست. اگر در مقابلش لیوانی وجود دارد، او چیزی دیگر میبیند، درک دیگری دارد، اینا جهالت است، جهل مرکب است. بنابراین اینا رو اسمشو فهم نگذارین. عقل یعنی فهم، یعنی معرفت. این گونه امور، شیطنت ها، فهم نیست، معرفت نیست، بلکه بیمعرفتی و نافهمی است. به همین خاطر هست که اینها اولا به شناخت خدای متعال نمی انجامد، به تبع آن عبادت به دنبال ندارد، عبادت مناسب خودش رو به دنبال ندارد، و نتیجه آخریش هم اینه که قرب الهی و رحمت الهی ندارد و نقیزش رو خواهد داشت. یه جمله خدمتتون عرض کنم و اون اینه که بر اساس همین روایت، حالا روایت دیگری در جای دیگه در همین کتاب هست که مفصل اون رو فعلا کار نداریم، بر اساس همین روایت اگر کسی عاقل نیست، یعنی کسی خدا رو نشناخته است، یا اگر کسی اسماء و صفات خدای متعال یا افعال خدای متعال یکی از این ستا رو نشناخته باشد، او عبادتی نخواهد داشت و اون چرا که انجام میده عبادت نیست. اگرچه ظاهرش اینه که هم در صف جماعت ایستاده است و خمراس میشود، در ردیف تلاوت قرآن قرار گرفته است، او هم داره قرآن میخواند، ولی اینا تلاوت قرآن و عبادت و قرائت قرآن نیست. به همین خاطر است که رب تال القرآن و القرآن و یلعنو، یعنی همون لحظه که قرآن میخواند، این قرآن سبب دور شدن او از خدای متعال میشود. لعنت کردن به معنای این عرفی نیست که مثلا قرآن رو که باز میکنه قرآن بهش میگه لعنت بر تو، این گونه نیست، بلکه لعنت نقیز رحمته، مخالف و منافر با رحمته، یا انسان به رحمت خدای متعال دست پیدا میکنه، یعنی به قرب و نزدیکی به خدای متعال، به اتصاف و تشابه به خدای متعال دست پیدا میکنه، و یا اینکه از او فاصله میگیره. گاهی میشود کسی قرآن بخواند و از خدای متعال فاصله بگیرد، میشود کسی در صف اول نماز جماعت باشد از خدای متعال فاصله بگیرد، میشود کسی در صف اول جهاد فی سبیل الله باشد ولی او از خدای متعال لحظه به لحظه، آن به آن فاصله بگیرد. این که کسی داره فاصله میگیره، این معناش اینه که معرفت، معرفت حقیقی نیست، بی معرفتی است. طبعا عبادت هم عبادت نیست، یا ریاکاری است یا مشابهش هست، هوای نفس است و مانند اون، در نتیجه به اون چرا که باید برسد هم نخواهد رسید. خب حالا با توجه به این، معاویه نماز میخونده، اون امرو آس نماز میخونده، بسیاری از اهل عالم نماز میخوندن، ولی آیا اینا نمازشون ظاهر نمازها که شبیه هستن که امیرالمومنین هم مثلا نمازش رکوع داشته، سجده داشته، معاویه هم نمازش رکوع سجده داشته، آیا اینا هر دو نماز هر دو عبادتی یا نه؟ باید برگردیم در فهم و معرفت. اگر خدا را آن گونه که هست شناخته است، قطعا این عبادت خواهد بود به همون اندازه که شناخته. اما اگر این گونه نبود، اگر خدا را همین اندازه شناخته، بله خدایی هم هست قربونش بریم، اگر همون اندازه عبادتش هم متناسب با همین هست، سهمش هم از لطف و رحمت الهی به اندازه همین خواهد بود. و اگر کسی هیچی نشناخت، طبعا همینطور. و کسی معرفت و شناخت درجات متعدد بلکه نامتناهی دارد، بر اساس معرفت‌های متعدد و نامتناهی عبادت‌های متعدد و نامتناهی شکل می‌گیرد، به تبع آن بر اساس این عبادت‌های متعدد و ذو مراتب و نامتناهی رحمت‌ها، قرب‌ها، تنعم‌ها و برخورداری از نعمت‌های خدای متعال شکل خواهد گرفت و تحقق پیدا خواهد کرد. این هم یک روایت. روایت بعدی که خیلی کوتاه هست، راوی میگه که از امام رضا علیه السلام شنیدم فرمود که صدیق و کل امرئن عقلو. آدم ها احتیاج به دوست دارن، احتیاج به همنشین دارن، مجالس دارن. انسان به تنهایی نمیتواند زندگی کند، نه فقط به این دلیل که انسان موجود اجتماعی است، نمیتواند همه نیازهای اجتماعی خودش رو تامین کند. پس باید یه عده مثلا نانوا باشن، یه عده ملا باشن، یه عده کارگر باشن، یه عده سبزی فروش باشن، میوه فروش باشن، و کسی که میخواد هر کسی هم یه نقشی داشته باشه، نیازهای همدیگه رو تامین کنن. نه، فرض کنید اگه در شرایطی انسان باشد که نیازهاش بسیار اندک باشد، اینقدر متنوع نباشد، در شرایطی باشد که بتواند مثلا در کوه‌ها زندگی کند که این تنوع زندگی رو، تنوع نیازها رو نداشته باشد، یا قناعت کند، و یا اینکه حداقل نیازهاش رو خودش تأمین کرده باشد، باز هم احتیاج به مجالس دارد، باز هم احتیاج به دوست، همراه، هم فکر، هم صحبت، هم زبان، هم دل دارد. علتش اینه که انسان‌ها یک نیازهای درونی دارند. این نیازهای درونی را باید به وسیله دوستان، همراهان، همپاها و مانند اونها باید تأمین کرد. ولو اینکه ما احتیاج به نونوا نداشته باشیم، احتیاج به قصاب هم نداشته باشیم، کفاش هم نداشته، هیچ کدوم از این احتیاج نداشته باشیم، بازم احتیاج داریم که با کسی سخن بگوییم، با کسی هم اندیشی کنیم، هم فکری کنیم، هم دلی کنیم، هم زبانی کنیم. حالا در روایتی که از امام رضا علیه السلام اومده، حضرت می‌فرماید که میتونه که انسان یه رفیقی داشته باشه که جایگزین همه دوستان بشود، جایگزین همه هم فکران، هم دلان، هم راهان، همه اینها بشود، و اون عقل است. عقل دوست انسان است به گونه ای که میتواند جایگزین دوستان دیگر، نه دوستانی که نیازهای اجتماعی و مادی و اقتصادی رو، عقل نمیتواند برای آدم هم نونوا باشد، هم کفاش باشد، هم قصاب باشد. نه، عقل میتواند اون نیازهای اساسی شخصی و درونی رو که انسان دارد و باید از طریق همفکری با دیگران، هم زبانی با دیگران به دست بیاورد، میتواند از طریق همفکری با عقلش، مشورت گرفتن از عقلش و حدیث با نفس میتواند به دست بیاورد. حدیث با نفس، حالا یه اشاره شد حدیث نفس، این که انسان با خودش بیاندیشد، یعنی کارهایی رو که میخواد که انجام بدهد رو درباره اون بیاندیشد، مقدماتش رو، صغرا کبراش رو، استدلالهاش رو بیاره، نقیزاش رو بیاره، اشکالاتش رو بیاره، هی پیوسته اصلاح کند. این امر پسندیده است، یعنی می تواند جایگزین مشاورهای بیرون بشود. مخصوصا این که میگه می شود، یعنی در حد امکانشه. یا عقل حسابی اگر باشه، مثلا به عنوان نمونه مانند عقل انبیا باشد، یا عقل تالیتل و انبیا باشد، اینا احتیاج به مشورت ندارن. مشورتی که انبیا با خلق میکنن، نه بدین خاطر است که اگر مشورت کنن کار رو بهتر پیدا میکنن، راه رو بهتر پیدا میکنن، نتیجه بهتری میگیرن. اگر مشورت کردن مثلا در یک جنگی، به این معنی نیست که اگر به مشورت مردم عمل کنن زودتر پیروز میشوند. مثلا سلمان فارسی رحمت الله و رضوان علیه میدانست از خندق کندن را، و پیامبر علی عز بالله نمیدانست. این سخنان بسیار ابتدایی است. وقتی کسی عقل کل و کل عقل بود، یعنی تمام آنچه را که همه عقول انسان ها از شرق تا غرب عالم، از عجل تا عرب عالم همه اینها رو میدانن، او به یک اشاره و به یک طرفت العین همه اینها نزد او حاضر است، دیگران برایشون حاصل است، تجربه ایست، خاطرش در ذهنشون مونده است، ولی برای انبیا و اولیا و صاحبان عقل و حکم و حکیمانی که عقلشون به مقام فعلیت تام و تمام رسیده است، تمام اون چیزی که دیگران در حد تجربه و تخیل دارن به نحو علم حضوری دارن. بنابراین وقتی که خدای متعال میفرماید و شاورهم فی الامر، باشون مشورت کن، دیگران رو جمعشون کن، نظرشون رو بخوا، این برای اینکه دیگران یاد بگیرن از این مشورت کردن ها و تشاور داشتن ها، اطلاعاتشون بالا بره، سهمشون از فهم و معرفت بالا بره و در برخی از موارد هم غرور نداشته باشن، تکبر نداشته باشن، با دیگران مشورت کنن. اگر عقل حسابی باشد، ممکن است بی نیاز از مشورت با دیگران باشد، می تواند خودش انجام بدهد، درستم انجام بدهد، یا درست انجام بدهد، یا به گونه معتبر انجام بدهد، یعنی به گونه انجام بدهد که این فکرش می شود حجت او و در نتیجه حتی اگر درستم نباشه، به نتیجه درستم نرسیده باشد، می تواند او را ارتقا بده، رشد بده، به درجات عالی تر و کامل تر می تواند برساند. پس حدیث نفس این امکان رو داره که اگر عقل حسایی باشد امکان پذیر هست، ولی خب تا زمانی که انسان ها عقلشون به تمامیت برسه، در سنین جوانی که معمولا کشش های غیر عقلانی بر انسان حاکم هست، نهایتا وهم بر انسان حاکم هست، حالا یه مقدار سن سال بره بالا خیال بر انسان حاکم هست، ولی عقل رو گفتن که بین 35 تا 45 سالگی انشالله متولد می شود و انشالله اگر قبلا غرائز پا نگرفته باشن، غرائز قوت پیدا نکرده باشن، شدت پیدا نکرده باشن، عقل میتواند از 45 سالگی به بعد آرام آرام به سمت کمال برود و به درجه برسد که این توانایی داشته باشد که بی نیاز از مشورت با دیگران خودش کارش انجام بده و کاری انجام میده یا درست باشد یا حجت و معتبر باشد. اما در این حال که چنین چیزی امکان پذیر هست، ولی در مرتبه عمل و در مقام واقع اکثریت انسان‌ها به همدیگر احتیاج دارند. این یک نکته. دوم این که وقتی که انسان احتیاجی به عقل دیگران که نداشت، یعنی حدیث نفس، یعنی میتواند با خودش بیاندیشد، از خودش مشورت بخواهد، از خودش استدلال بخواهد، از خودش نقد استدلال رو بخواهد، این در تعبیرهایی رو که مثلا در کتاب‌های حال طلبگی در گذشته گفتن ان قلت قلتو، اینا حدیث نفس است، اگرچه در ذیل حدیث نفس نیامده است، به عنوان نقد ارائه اشکال و نقد اشکال آمده است، ولی در واقع اینا عبارت است از گفتگوی انسان با عقل خودش، به عقل خودش صحبت میکنه، گفتگو میکنه، توی این گفتگوها انقلت و قلت پدید میآید. این انقلت و قلت هایی رو که پدید میآید که حدیث نفس است، این سخنانی رو که انسان با خودش میگه که اینا حدیث نفس است، باید چند جهت باید داشته باشد که این حدیث نفس ها یا بگیم مشروع باشد یا مکفی باشد یا حداقل لازم رو داشته باشد. یکیش این است که این حدیث نفس ها باید پشتوانه عقلی قوی داشته باشد، تخیلات کفایت نمی کند، توهمات کفایت نمی کند، تجربه های ناقص کفایت نمی کند، باید همراه با استدلال یا برهان عقلی باشد، اگر برهان عقلی باشد این حداقل لازم رو دارد، یا باید این گونه باشد، و یا اینکه باید ملازم با علم حضوری باشد، ملازم با علم ناشی از تقوا باشد، ملازم از علم ناشی از جهاد باشد و مانند اونها. اینم باشد و حداقلش اینه که با ظواهر شریعت یا با ظواهر مشهور شریعت مخالفت نداشته باشد. بنابراین این که بسیاری افراد پیوسته مثلا در حال ذکر گفتنن، این ذکر گفتنم خودش یک نوع حدیث نفس است، یعنی اگر چه حالا آدم ها توجه ندارن که دارن پیوسته تعقل میکنن، وقتی پیوسته میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله یا هر ذکر دیگری که داره میگه، زمین که داره صحبت ها رو میشنوه، مثلا خطبه نماز رو میشنوه، در این حال داره پویسترم ذکر میگه، این داره تعقل میکنه، این داره حدیث نفس میکنه، این داره در یه عالم دیگری در درون خودش بدون ارتباط با دیگران هم داره کسب علم میکنه، کسب معرفت میکنه، کسب شعور یا تقویت شعور میکنه، از این کار انجام میده. باید توجه داشته باشیم که این کسب فکر و کسب معرفت یا حدیث نفسی یا تعقل کردن و استشاره کردن با عقل و بی‌نیاز بودن از دیگران، باید حداقل شاهدش این باشد که مشروعیت داشته باشد. یعنی این گونه نباشد که فقط بیاندیشد در حالی که پرسیدن یک مسئله به راحتی انجام می شود. کسی که در یک حوزه تخصص ندارد و داره فکر میکنه، وقتی تخصص نداره فکر کردن معنا نخواهد داشت، که یا داره ذکر میگه یا داره دعا میکنه. این ذکر گفتن، دعا کردن، فکر کردن ضمن این که خوب است، ولی این از اون مصادیق ذکر خدای متعال نیست، از مصادیق تفکر ساعتی که افضل است از عبادت سبعین سنه نیست، بلکه در این گونه موارد به جای اینکه بخواد فکر کنه، ذکر بگه، استشاره عقلی و مانند اینها داشته باشه، باید بلافاصله تلفن برداره، زنگ بزنه، مسئله شرعیش رو بپرسه، راه حل کاری رو که در دست یک متخصص است باید بپرسد. بنابراین ضمن این که عقل جایگاه ویژه ای دارد و انسان احتیاجی به عقول دیگران دارد، ولی امکان این که متکی به عقل خودش باشد امکانش هست، اما این که برای چه کسی تحقق پیدا کند و چه کسی تحقق پیدا نکند. حالا اگر چنین چیزی تحقق پیدا کرد، صدیق و کل امرئن عقلو، دوست و همنشین و همفکر و همزبان و همدل هر کسی عقلش است، و عدوه دشمنش کیه؟ دشمنش هم جهلشه. باز یعنی این عقل و جهل غیر از دانایی و نادانی است. دانایی و نادانی اینجا مد نظر نیست، بلکه فهم و نافهمی است، معرفت و بی‌معرفتی است، شعور و فقدان آن هست. اینم یکی. با توجه به همین نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم که عقل است که سبب شناخت خدای متعال، به طور کلی مطلق همه شناخت ها می شود، همین شناخت هاست که به عبادت می انجامد. هر چه شناخت بیشتر باشد، هر چه فهم و درک و شعور، نه علم نه دانایی و اطلاعات که انسان ها میگن میخونن حفظ میکنن برای جلسه امتحان شرکت کنن، اونا نه، اونایی که به فهم تبدیل شده، اینها به عبادت می انجامد، عبادت هم به قرب الهی می انجامد. حالا اگر کسی این تعقل رو نداشت، یعنی به این معرفت نرسید، طبعا به این عبادت هم نرسید، خب طبعا قرب الهی هم نخواهد داشت. این نکته. نکته دیگر اینه که اگر کسی عقل و فهم داشته باشد به عبادت می انجامد، یا قبل از این که اصلا به عبادت می انجامد، عقل و فهم انسان رو به تصمیم گیری می رساند، اونم تصمیم های بزرگ، تصمیم های مهم، تصمیم های سازنده می رساند که سرنوشت خود و دیگران را تعیین می کند. اگه کسی عقل داشته باشه، خب طبعا به فهم و به معرفت دست پیدا کنه، میتونه تصمیم ها بگیرد، بین دنیا و آخرت دست به انتخاب بزند، بین اکنون و آینده دست به انتخاب بزند، بین راحتی و ناراحتی دست به انتخاب بزند. این دست به انتخاب زدن ها که مخصوصا در جهان و طبیعت سخت است، البته در همه عوالم، جز کسانی که به رحمت خدای متعال میرسن و بهش میرسن، که اونجا هم پیوسته تصمیم وجود داره، پیوسته اراده کردن، تصمیم گرفتن، عزیمت کردن در بهش وجود دارد، اونجا به سهولت انجام میشود. اونجا همین که کسی مثلا تصمیم میگیرد که خرما بخورد، تصمیم میگیرد که آب بنوشد، شراب بخورد، تصمیم میگیرد که مثلا به وجهی از وجود خدای متعال نگاه کنه، اینا تصمیم های بسیار بزرگ و سازنده است، منتها تصمیم هایی که به سهولت انجام میشود. گویی کسانی که در اونجا هستن در این تصمیم ها یا در متعلق این تصمیم ها چیزهایی رو میبینن، اونم به علم حضوری، که راحت میتونن که تصمیم بگیرن. راحت تصمیم گرفتن یعنی این که وقتی میخواد، حالا بر حسب ظاهر، اگرچه نظر دقیقی نیست، بر حسب ظاهر وقتی تصمیم گرفته است که خرما بخورد، از خیلی از خوردنی های دیگر باید دست بکشد و خیلی خوردنی های دیگر باید تعطیل کند تا خرما را بخورد. وقتی تصمیم گرفته است عسل بخورد، خیلی آشامیدنی های دیگر را باید ترک کند و از اونها دست بکشد تا اینکه یک مثلا نوشیدنی خاصی رو خورده باشد. غذا هم همینطور. بنابراین تصمیم های بسیار زیادی است که مخصوصا با توجه به اینکه هر کاری رو که انسان انجام میدهد با اراده است، اگر ما دست میبریم مثلا توی ظرف میوه یکی رو میخوایم برداریم، در صورتی یکی درشت‌تر از بقیه باشه راحت تصمیم میگیریم همون درشت رو برمیداریم، یا اینکه نه، وقتی که ما دست ببریم اون میوه رو برداریم، همونجا میگیم که ما این بزرگو میگذاریم برای یه نفر دیگه، از خودگذشتگی نشون میدیم، اون بزرگو برنمیداریم، بازم تصمیم رو راحته، اما اونجایی که همه میوه ها یک اندازه باشد، همه میوه ها رنگشون، کمیتشون، کیفیتشون، همه چیشون مثل هم باشد، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشته باشد، نسبتشون هم به لحاظ مکانی زمانی هم با ما یک اندازه باشد، تصمیم گرفتن کار راحتی نیست. تصمیم گیری همینجا مرددیم که کدام یکی از اینا رو برداریم. در بهش تصمیم گیری از این سنخ است. تصمیم گیری هست و سخت است، ولی در این حال با توجه به اینکه تصمیم های بسیار زیادی رو در دنیا گرفتن، در عالم برزخ گرفتن، در عالم قیامت گرفتن، اگر یه وقتی کارشون به عذاب الهی رسیده در اونجا هم تصمیم های بزرگ گرفتن، در تصمیم گیری مانند کسی عمل میکنن که ملکه تصمیم گیری دارد، یعنی احاطه بر تصمیم گیری دارد، به تعبیر دیگر ارادش میشود عین ذاتش، وقتی عین ذاتش بود به راحتی انجام میشود. اما جدای از اونجا در جهان طبیعت تصمیم گرفتن و عزم کردن و کارهای بزرگ انجام دادن اصلا کار آسانی نیست، مخصوصا کارهایی که اولا با غرایز ما سازگار نیست، یا اینکه نه با یه غریزه سازگار با یکی دیگه مخالفه، با غضب ما سازگار با شهوت ما مخالف نیست، با اینکه موافق با شیطنت ما مخالفه، با اینکه موافق با مثلا یک امر دیگری با عدالت ما موافق نیست. تصمیم گیری در این گونه موارد کار آسانی است. به طور کلی تصمیم گیری در جهان طبیعت به گونه ای که این تصمیم ها یک بهترین تصمیم باشد، به بهترین عمل و رفتار بیانجامد و بهترین درجه از قرب و لطف و عنایت خدای متعال بیانجامد، کار بسیار سختی است. اما در این حال اگر کسی عقل داشته باشد، فهم و معرفت و شعور داشته باشد، به اندازه عقل و معرفتش تصمیم گیریش آسان خواهد بود. بنابراین با توجه به مقدمه حال این روایت رو میخونم خدمتون. روایت هست که سوال کردن از امام علیه السلام، از امام رضا علیه السلام سوال کردن که ان عندنا قوما لهم محبتون، یه قومی هستن، یه گروهی نزد ما هستن، در میان ما مسلمان‌ها یا شیعیان هستن که اینا به خاندان پیامبر محبت دارن، علاقه دارن، دلوستگی دارن، اما ولیست لهم تلک العظیمه، اما توان تصمیم گیری ندارن که کاری کنن که امامشون میپسندد، کاری کنن که خدایشون میپسندد، کاری کنن که عقلشون میپسندد، جانشون و دلشون و آیندهشون میپسندد، چنین چیزی رو ندارن. اهل محبت هستن، اهل دوستی هستن، اهل عشق هستن، اهل کشش های عاطفی و ارتباطات عاطفی اجتماعی و مانند اینا هستن، اما در این حال قدرت تصمیم گیری ندارند و ضمن این که حاضرن 10 ساعت سینه بزنند، اما توانایی انتخاب کارها را بر اساس ملاک ها، اولویت ها، حکمت ها، مصلحت ها و دلایل واقعی یا واقعیت های پشت پشوانه اون رو ندارند. آیا اینها هم جز انسان های مؤمن کامل هستن یا نه؟ آیا اینها رو میتوان محب نامید؟ یعنی اینها واقعا محب هستن یا نیستند؟ یقولون به هذا القول، آیا اینا رو میتوان که بهش وقتی که اینا میگن ما اهل محبتیم، رفتارشون هم محبت آمیز هست، آیا واقعا اینا رو میتوانیم محب بدانیم یا نه؟ امام رضا علیه السلام فرمود که لیس اولئک ممن عاتب الله، اینا از اون کسانی نیستن که مخاطب حرف خدای متعال باشن. انما قال الله فاعتبروا یا اولی الابصار، خدای متعال با کی صحبت میکنه؟ با اوغلا، با کسانی که چشم دیدن دارن. چشم دیدن نه اینکه چشمشون میبینه اونچنان که ایوانات میبینن، یعنی عاقل هستن، بصیرت دارن. اگرچه ابصار جمع بصر است، اما بصر در بسیاری از آیات و قرآن جز در موارد اندکی که مثلا اگر یه جایی فرمود که مگه من برای شما دو تا چشم قرار ندادم، عینین برای شما قرار ندادم، خب یعنی همین چشم، چشمای دیگه هم شامل میشه، ولی اینم شامل میشه. اما جایی که میفرمایید که مثلا لهم اعیون لا یبصرون بها، چشم دارن ولی نمیبینن، این چشم دارن نمیبینن نه اینکه چشم دارن مانند حیوانات کور میمونن، مثل موش کور نیستن، نه میبینن، ولی هدف از دیدن که اینا نیست، یعنی چشم دارن پشوانه چشمشون عقل نیست، چشمشون عکس برداری میکنه ولی این عکس ها رو عقلشون تحلیل نمیکنه، حوادث و رخدادهایی رو که در جامعه، در طبیعت، در زندگی، در روح و جان و خاطرات و تاریخ شخصیشون اتفاق میفته، تمام اینا رو میبینن ولی توانای تحلیل ندارن که این چرا اتفاق افتاد، مقصود چه بود، چه چیزی جایگزینش میتونست باشه، به کجا میتونست بره. به هر حال کسانی که چنین سخنی رو دارن، چنان کسانی که اهل محبت هستن، اهل دلبستگی هستن، ولی توان تصمیم گیری نیستن، میگه اینها مخاطب خدای متعال نیستن، ولو اینکه محبت دارن. چرا؟ به خاطر اینی که محبت بدون پشتوانه فهم، بدون پشتوانه شعور امکان پذیر نیست. کسی که در جهان طبیعت، در همین هم وقتی میگیم جهان طبیعت، یعنی دار دنیایی که الان داریم زندگی میکنیم، به چیزی دلبسته است که میداند این سم است، زهر است، هلاکت است، گرفتاری است، بدبختی است، بیچارگی است، یا در دنیا یا در آخرت. خب پیداست که این شعورش رو گذاشته زیر پاش، فهم و معرفتش رو گذاشته زیر پاش. یا فهم و معرفت ندارد، این مخاطب خدای متعال نیست. وقتی مخاطب خدای متعال که نبود، طبعا ضمن اینکه احکام شرعی برای او سبکتر خواهد بود، ولی به همون اندازه که احکام شرعی برای او سبکتر هست، به همون اندازه هم توقفش، رکودش، رکونش و اخلادش در جهان طبیعت بیشتر خواهد بود. یعنی حیوانات نهایتاً به کجا میرسن؟ کسی که ظاهر این است که اهل محبت، اهل دلبستگی هست، ولی توانای تصمیم گیری نسبت به خوبت رو ندارد، نسبت به مشروع غیر مشروع رو ندارد، این ولی اینکه خلا بنده است و از بندگان خدا، ولی رشدش، تکاملش به اندازه حیواناتی است که مثلا به گیاهان علاقمند هستند، همشون علفشون هست. این تعبیر که در مورد در سخنان امیرالمومنین علیه السلام آمده که برخی از انسان‌ها همشون علفشون هست، یعنی خوراکشون. معنیش این نیست که فقط خوراکشون است، نه، جمعی هستن که همشون این است که لباساشون خوب باشد، جمعی همشون اینه که خونشون چنین و چنان باشه، جمعی همشون اینه که محیطشون چنین و چنان باشد. اینها کسانی نیستند که بتوانند به درجات کمال لایق و شایسته انسانی دست پیدا کنند. میفرماید اینها از کسانی نیستند که مخاطب خدا باشند. بنابراین وقتی که به خدای متعال میفرماید که یا ایها الانسان، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها المسلمین، یا هر عنوان دیگری رو که بیان میکنه، اصلا اینا مخاطبش نیستند، به خاطر اینکه اینها چون توانایی تصمیم گیری ندارن، این توانایی تصمیم گیری نداشتن، یا به خاطر شدت غرایز است، یا به خاطر نقصان عقل و فهم و معرفت و شعور. اگر این هر کدام از این دوتا که باشد، این نشوندن نیه که اینا در سلک حیوانات قرار دارن، بنابراین مخاطب اینها نیستن. وقتی مخاطب نبودن، همچنان که اینها به راحتی به جهنم نمی روند، بهشت هم نمی روند. اینا وجودهای توفیلی دارن، وجودهای تبعی دارن. این اشاره به اون نکته است که در مورد عالم آخرت این سخن مطرح شده است که آیا حیوانات هم در قیامت محشور میشوند یا نمیشوند. نظر بسیاری از فیلسوفان مانند حکیمان مشایی این است که اینا محشور نمیشوند، اینا مثل درخت میمونن، شاخشو بریدیم باطل میشه دیگه، تبدیل به چوبی میشه، هیچی هم نیست که بگیم حالا نفسش کجا رفت، روحش کجا رفت، ندارن. میگن حیوانات هم همین گونه هستن، حیوانات هم وقتی که مردن، وقتی قصاب اینو ذبحش کرد دیگه تمام شده رفت. اینجوری نیست که یک نفس حیوانی، روح حیوانی وجود داشته باشه و او هم مثلا ارتقا پیدا کنه و عروج کنه در عالم دیگری بره، نیست. در مورد انسان ها هم گفتن که جمعی مانند کودکان و جمعی مانند مجانین و جمعی مانند سفها و جمعی مانند انسان هایی که بد و خوب براتش، بد و خوب خودشان را، مصالح و مفاسد خودشان تشخیص نمیدن، میگن اینا را باطل میشوند. یعنی وقتی که مردن تمام شده رفت، مثل اینی که درختی و بریدنش. این نظر رائج میان فیلسوفان و مخصوصا فیلسوفان مشائی. اما نظر برخی از حکما این است که حیوانات هم حشر دارن، گیاهان هم حشر دارن. اصلا موجودی که به سوی خدای متعال برنگردد، رجوع به خدا نکند، در حال سیرورت به سوی خدای متعال و انقلاب به سوی خدای متعال نداشته باشه، اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین همه به سوی آخرت برمیگردن، همه آخرت دارن، همه قیامت دارن، همه معاد دارن، اما تفاوتشون در اینه که برخی حشر استقلالی دارن، معاد مستقل دارن. یعنی زید است به عنوان زید میرود، امر است به عنوان امر، اکرم است، اشرف است به عنوان اکرم و اشرف میروند. این انسان هایی که به صورت مستقل حشر دارن، اما اون کسانی که حشر تبعی دارن اینا موجودات توفیلی هستن، موجودات درجه دو هم نیستن، درجه ده و صد و هزار. یعنی این که اینها اگر اون زید و عمرو یا اکرم و اشرف رو وجودشون رو به نحو تفصیلی بگشاین، پرده های وجودی رو ازشون بردارن، هزاران پرده ازشون بردارن، میبینن ها یه چیزی به عنوان این فردی که در این عالم طبیعت وجود داشته که حشر مستقل نداشته، توفیلی بوده، در اونجا حضور داره. بر این اساس کودکان و سفها و مجانین در قدم اول حشرشون حشر طبیعی است. حالا اگر البته در نگاه اولی و بعدی، اما در نگاه بعدی اینه که اینها در عالم دیگر رشد پیدا میکنن و حشر استقلالی دارن. اما حیوانات دیگه حشر طبیعی دارن، روباها حشر دارن ولی حشر طبیعی دارن. یعنی اگر مثلا در قیامت کسی امرآس رو برداره با ذره‌بین نگاه کنه، ذره‌بین آخرت، یعنی با دیده نافذ، با بصر حدید، اگه اینها رو بخواد نگاه کنه، خوب وجود چنین افرادی رو نگاه کنه، میبینه در وجود اینها همه روباهای عالم در وجودشون جمع شدن. این روباها هستند ولی به طور مستقل نیستن، مثل اینه که نه هستن و نه نیستن، مستقل نیستن ولی به صورت توفیلی هستن. کسانی که از عقل سهمی نداشته باشن یا کسانی که از تصمیم گیری سهم نداشته باشن یا سهمشون اندک باشه، به اندازه اندک بودن سهمشون وجودشون توفیلی است، هم در دنیا هم در آخرت، چه خودشون بدانن چه خودشون ندانن. روایت دیگری که مشابهش رو قبل داشتیم، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود من کان عاقلن کان له دین، آدم عاقل دین داره، و من کان له دین دخل الجنه، هر کسی هم دین داشته باشد بهش میاد. پس بنابراین میتوان انتظار داشت که عقلا وارد بهش بشوند. عقلا که گفته میشود وارد بهش بشوند، یعنی کسانی که سهم از معرفت دارن. معرفت هم سه شاخه بود: شناخت خدا، اسماء خدا، افعال خدا. شناسایی طبیعت و آثار طبیعت و قوانین حاکم بر طبیعت شناخت افعال خدای متعال هست. بنابراین اکثریت انسان ها که در این حوزه کار میکنن، ولی این کالا وقتی به طبیعت که نگاه میکنن، نه به عنوان فعل خدا نگاه میکنن، اما در واقع اعتقاد به خدا دارن، میدونن که این ظرافت ها لطافت ها رو خدای متعال قرار داده، اینا سهمی از تعقل رو دارن، به اندازه سهمشون از تعقل سن، چون هدفمند هست، به همون اندازه سهمی از دینداری دارن، به همون اندازه هم سهمی از بهش دارن. بر این اساس دیگه به این آسانی نمیتوان گفت که مثلا فلان کس در کجای دنیا این همه کار کرده، زحمت کشیده، آیا او به بهش میرود یا نمیرود، آیا این دیندار هست یا نیست. بستگی اینه که دین رو چگونه تعریف کنیم. اگر دین رو فقط حاصل یا محصول و نتیجه کتاب و سنت بدونیم و بگیم هر چی در قرآن وجود داره و کسی هم گرفته از قرآن گرفته باشه، نه جای دیگر، اگر این بدونیم خب اینا ندارن. اما اگر محتوای کتاب و سنت رو بدونیم، از هر راهی که به دست آورده باشه، از طریق کتاب سنت به دست آورده باشه، از طریق عقل فلسفی به دست آورده باشه، از طریق عقل ریاضی یا عقل عرفانی یا عقل تجربی و علوم تجربی به دست آورده باشه، تمام اینها بخش‌های دینی هستن، بخش‌های از دین هستن که سبب رسیدن به قرب الهی هم می شود. بنابراین وقتی گفته می شود مثلا ادیسون برق تولید کرده است یا برق رو اختراع کرده است و کشف کرده است و چنین نشان کرده است، آیا می رود یا نمی رود، دو تا پاسخ وجود، یه پاسخ عرفی عادی و مشهور اینه که گفته می شود که اینها کاریو که انجام دادن برای چی بوده، هدفشون چی بوده، نیتشون این بود که مردم استفاده کنن، سالی یک بارم مثلا سود بزنن براشون. خب مردم هم یه سود میزنن یا نمیزنن، اگه زدن خوشبالشون به هدفشون رسید، اگه نزدن خسارت دیدن. هدفشون این بود که پول در بیارن زندگیشون رو تامین کنن. خب یا پول رو به دست آوردن زندگیشون رو تامین میکنن یا نمیکنن. اما دیگه اینو نباید که انتظار داشته باشن که از این تولید برقشون در قیامت توقعی داشته باشن، انتظاری داشته باشن نزد خدای متعال و در نتیجه مثلا به قرب الهی و مانند اون برسن. چنین انتظار نمی، این پاسخ معمول متعارف. پاسخ دیگر این است که این چنین افراد اعتقاد به خدا داشتن، بالاخره یا مسلمانن یا مسیحیان یا یهودیان یا یکی دیگر از ادیان بزرگ رو اعتقاد دارن، اعتقاد به خدا دارن و اعتقادم دارن که مجموعه عالم هستی، فعل خدای متعال، مخلوق خدای متعال هست، دارن درباره مخلوقات و خدای متعال کار میکنن و مطالعه میکنن و فکر میکنن و مخلوقات رو دارن کالبد شکافی میکنن، یکی تو آزمایشگاه پزشکی، یکی دیگه تو آزمایشگاه مثلا علوم شیمی و فیزیک و مانند اونها، یکی هم در جای دیگر. اینا درباره افعال خدای متعال دارن کار میکنن، با توجه اون که دارن در افعال خدای متعال اینا چون موحدن دیندار هستن، به اندازه‌ای که دارن در حوزه معرفت خدا یا فعل خدا دارن کار میکنن و عمل صالح به اندازه همراهش باشه، عمل صالح حداقلی باید باشه، به اندازه لازم، به اندازه کافیش، هر چی باشه کافی نیست. خب اینا به کمال خودشون و بهشت و لطف و رحمت خدای متعال میرسن. منتها شرطش اینه که خب البته اعتقاد به خدا داشته باشن، همچنین اینها رو فعل خدای متعال بدونن، قالب تصادف و اتفاق و مانند اونها نباشن، تفکر ماتریالیستی نداشته باشن، تفکر متافیزیکی الهی داشته باشن، البته عمل صالح هم داشته باشن یه مختصری. اما پاسخ سوم همینه که از اینجا به دست آوردیم. پاسخ سوم اینه که اینا عقل دارن و تعقل دارن. تعقل هم اینه شناخت یکی از این سه، شناخت یکی از این سه عبادت مناسب خودش رو به دنبالش خواهد داشت. این کاری رو همچنان که اگر ما داریم مطالعه میکنیم، قرآن میخونیم، این عبادت هست برای ما. اون کسی هم که تو آزمایشگاه داره کار میکنه همراه با معرفت های پیشین، اون هم عبادتش اونه. اینجوری نیست که ما بتونیم بریم عبادت اون رو انجام بدیم، اونا عبادت ما رو انجام بدن. هر کس باید کار خودش رو انجام بده. همچنان که ما میتوانیم غذا که میخوریم غذایمون عبادتمون باشد، حالا یا با نیت کردن یا اینکه نه اصلا لازم نیست در برخی از موارد نیت کرد. اگر نیت کردیم به این که گفتیم خدایا ما که داریم این آب رو میخوریم برای این است که رفع تشنگی بشود، بتوانیم بیشتر کار کنیم، بیشتر فعالیت کنیم، بیشتر عبادت کنیم، خب این عبادته. اگر اینجوری نگفتیم، گفتیم خدایا این آب رو که میخوریم بدین خاطر است که تو اجازه دادی، اگر اجازه نداده بودی راضی نبودی ما نمیخوردیم، شاهدش در ماه مبارک رمضان اجازه ندادی ما هم آب نمیخوریم، پس اینو که میخوریم چون تو اجازه دادی داریم میخوریم. خب اینو میشه به دیگر عبادته. حالا اگر اصلا این دوتایش کدامش نبود، آیا عبادت در افعال انجام نمیشود؟ قطعا و یقینا این گونه نیست، بلکه کسی که مجموع این عالم رو فعل خدای متعال میداند، یه درجه عالی تر مجموع این عالم رو تجلیات خدای متعال میداند، لازم نیست آن به آن و لحظه به لحظه بگوید خدایا این آب رو که خوردم فقط به خاطر تو رضایت دادی. اصلا کارش جز جلب رضایت خدای متعال نخواهد بود. مثل روزه ماه مبارک رمضان هست که این که وقتی که باید نیت روزه کنیم، آیا اذان صبح نیت کنیم کافی است یا اینکه نه اذان صبح باید نیت کنیم؟ یه چال گرفتیم خوابیم تا بیدار شدیم اولین کاری کنیم باید نیت کنیم، باز همینطور 10 دقیقه بعد یه ساعت باید نیت کنیم، یا اینکه نه اول ماه مبارک رمضان بگیم خب الحمدلله ماه مبارک رمضان اومده، ما میخوایم 30 روز روزه بگیریم، اینم نیت است. بلکه اصلا ممکن اینجور هم نباشه، ما از ماه مبارک رمضان که تمام شده همینطور داریم لحظه شماری میکنیم تا ماه مبارک بعدی بیاید، ولی اینکه نگفته باشیم که روزه میگیریم قربت الله، ولی اینکه به زبان نیاوردیم، ولی به ذهنمون خطور ندادیم، اما فکر ما، ذهن ما، معرفت ما، رفتار ما، همه اینا نشون میده که ما لحظه شماری میکنیم ماه مبارک رمضان رو. برای چی لحظه شماری میکنیم؟ برای اینکه عبادت خدای متعال انجام بدهیم. چطور در این گونه موارد یک نیت کفایت میکنه برای 30 روز، یک نیت کفایت میکنه برای 30 سال، یک نیت کفایت میکنه برای یک عمر؟ در حوزه سایر اعمال هم همین گونه است که کسی که داره غذایی رو میخوره، کسی که داره آبی رو میاشامه و مانند آن، این لازم نیست آن به آن یه قرد خورده، یک جرعه خورده بگه که خدایا این رو به خاطر رضای تو خوردم، با جرعه بعدی رو میخواد بخوره بگه خدایا این کفایت نکرد، یکی دیگه هم به خاطر دارم میخورم و همینطور تا آخر. بلکه کسی که تو مسیر الالله قرار دارد، در مسیری قرار داره، یعنی معرف پشوانه های معرفتی دارد که او رو در مسیری قرار داده است که به هر چی که نگاه میکنیم اینو، خب اینا مخلوقات خدای متعال هست، خدای متعال فرموده همینا رو شما بشناسین، آبادش کنین، استعدادهاشو به فعلیت برسونین، ازشون استفاده کنین تا تجلیات خدای متعال هم حاضر بشود، بنابراین لازم نیست آن به آن لحظه به لحظه هی به ذهن خودش بیاره یا به زبان خودش بیاره که من آب خوردم به این دلیل. نه، آب که میخوره خود به خود میشود عبادت. شاهدش هم اینه که خواب عالم افضل است از عبادت جاهل. وقتی آدم میخوابه تو خواب که دیگه لحظه به لحظه و دم به دم که نیت که نمیکنه که بگه حالا ما شروع کردیم خوابیدن به خاطر اینکه تمدد اعصاب بشود، نیرو جمع کنیم، انرژی جمع کنیم. حالا اول خواب ممکنه چنین چیزی باشه، اما وسط خواب که دیگه چنین چیزی نیست، نه نیتی در وسط خواب وجود داره، نه عملی، هیچی نیست، اما در عین حال عبادت است، به خاطر اینکه این انسانی که در مسیر قرار گرفته، در صراط مستقیم قرار گرفته، این پیوسته در صراط مستقیمه، یعنی فکرش در صراط مستقیمه، عملش در صراط مستقیمه، عبادتش در صراط مستقیمه، ولی اینکه خودش هم هیچ وقت به رو خودش نیا، به زبان خودش هم نیاره. بنابراین در وقتی که مثلا فرض بفرمایید می‌خوایم به فقیری کمک کنیم یا در راه خیری می‌خوایم کمک کنیم، لازم نیست که اول بگیم یه دقیقه صبر کن تا من نیت کنم، مثل نیت کردن نماز که انگشتا رو در گوششون می‌گذارن بعد دارن میگن خب دو رکعت نماز صبح می‌خوانیم قربت هلال، نه نشد دوباره می‌خوام بگیم، نه، همین که رو به قبله کی ایستادیم برای دیدن فیلم و عکس و سخن گفتن و حدیث نفس که نایستادیم، که اصلا گفتیم بدو این نماز جمعه داره تموم میشه، همین که داریم میدویم این داریم عبادت میکنیم، بنابراین اونجا هم رسیدیم گفتیم الله اکبر و رفتیم نماز. این نیت است و درست است و احتیاج به نیت مستقل که به زبان یا به ذهن، حتی به ذهن هم گذرانده شود، چنین چیزی احتیاج نیست. بنابراین بر این اساس اخیر اغلای عالم دینداران عالم هستند و دینداران هم اهل بهشت هستند. حالا این اسمش میخواد چی باشد؟ اسمش هودن او نصارا او مجوسن صابئین مسلمن، هیچ کدام از اینا تأثیر نخواهد داشت. میزان قرب انسانها به خدای متعال میزان تعقل آنهاست. تعقل هم نه به معنای کلاهبرداری یا کلاه خود را نگه داشتن، بلکه به معنای شناخت و معرفت و شعور داشتن و فهم کردن آنچه را که در عالم هستی رخ میدهد. اما اگر این فهم نباشد، اگر این فهم نباشد، خب طبعا عقل نیست، عقلم نباشه دین نیست. حالا این که آیا عقل نباشد دین نیست یا هست، حالا اینو در روایت بعدی میدیم، فعلا میخونیم من کان عاقلا کان له دین، وقت عکس نقیضشو میتونیم استفاده کنیم که کسانی که دین ندارن عقلم ندارن، اونا نکرا دارن، وهم دارن، شیطنت دارن، ولی اون عقل نیست. عقل آن است که به معرفت روشمند بیانجامد، یا معرفت صادق، معرفت مطابق با واقع، یا معرفت روشمند تا معتبر باشد و حجیت داشته باشد. بر همین اساس است که در قیامت هم انسانها را بر اساس عقلشان محاسبه می کنند، مؤاخذه می کنند. در روایت دیگر داریم ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. روز قیامت حساب و کتاب ها رو که بررسی میکنن، هر کسی به اندازه عقلش، اونایی که عقلشون، فهمشون، شعورشون خیلی باشه، حساباشون هم خیلی هست، سوالاتشون هم خیلی هست. البته این یا سوالاتشون خیلی یا سنخ سوالاتشون تفاوت داره. یه سوالاتی رو که برای انسان‌هایی که عقلشون کم است، فهم و معرفتشون کمه، مثلا سوالشون میکنن که چرا مال مردم رو یه جا خوردی؟ از این سوالات از اغلا، از کسانی که فهم و درک و شعور دارن، از این سوالات ندارن، چون اینه هیچ وقت چنین مشکلاتی ندارن که مال مردم یه جا خورده باشن. اونا چی جور سوال دارن؟ سوالشون اینه که این کاری که انجام دادی، قرار بود یک ساعت انجام دادی، 59 دقیقه و نیم کار کردی، 30 ثانیه شو بیکار بودی، این 30 ثانیه رو برای چی؟ اون یکی دیگه رو بهش نمیگن چرا 30 ثانیه کم کار کردی، بهش میگن که تو چرا امروز نرفتی سر کار ولی وقت گرفتی؟ سر کار نرفتی، رفتی شکایت کردی از اداره کار، پول از صاحب کار گرفتی؟ اینو اونجوری بهش میگن، چون از اصلی سر کار نرفته. اما این فردی رو که فهم و درک و شعور داره و عاقل هست، این اونجوری مشکلات اصلا نداره که کار نرفته رو حقوق بگیره، کار انجام نداده رو حق و زحمه بگیره، اینا رو نداره. اما سوالات ریزکاری براش داره که چرا این کار رو، این یک دقیقه رو کار نکردی، چرا اینجا رو، این مقاله رو مطالعه نکردی، چرا اینجا این مثلا 10 دقیقه رو صبر نکردی و مانند اینها رو ازشون میپرسن. طبعا سوال دقیق‌تر و ریزتر هست. سوالات کلی مال کسانی است که عقل و فهم و اطلاعاتشون کلی است و فقط میدونم خدایی هست و آمده است و گفته خدای متعال که با مال مردم کار نداشته باشید. اتفاقا اینا مستقیم رفتن مال مردم رو کار داشتن. سوالشون میگم ما که بهتون گفتیم مال مردم کار نداشته باشین، چرا مال مردم رو خوردین؟ اما در مواردی که انسان ها اهل عقل و فکر و اندیشه و مانند اون باشن، این سوالاتشون دقیق و ریز و جزئی است. به این خاطر است که سوالات کلی ندارن، به این خاطر است که خطاهای بزرگ ندارن. یکی بهش میپرسن که چرا خدا رو عبادت نکردی؟ اون یه سوال اینجوری داره. اما اون کسی که اهل فهم و درک باشه، اون نمیگن چرا عبادت نکردی، بهش میگن چرا اینجوری عبادت کردی؟ جمعی را برای انجام ندادن یک تکلیفی، یک وظیفه، یک عبادتی، مسئولیتی سوال میکنن، جمعی دیگر رو به خاطر انجام دادن یک مسئولیتی و کیفی و تکلیفی مؤاخذه میکنن و سوال میکنن، هر چه انسان و عقل و فهمشون بیشتر، سوالاتشون دقیقتر و ریستر و عمیقتر و طبعا پاسخ گفتنش هم سختتر. البته این معنا نیست که حالا که اینجور هست پس چرا، بس خوبه که اطلاعاتمون کم باشه، تمرین نکنیم، سعی کنیم همینجور که تا به حالش مثلا بی اطلاع بودیم، بی فکر بودیم، بی اندیشه بودیم، خنگ و خل بودیم و بعدش هم همین گونه باشیم. این گونه نیست، به دو جهت، به خاطر اینکه اون کسانی که اهل دقت نیستن و عقل و فهم کامل ندارن، یه سوال کلی ازشون میکنن، بهشون میگن که مثلا چرا عبادت نکردین، میگن که به خاطر اینکه نمیدانستیم. خب میگن چرا نمیدانستی؟ اون دیگه هر چی که بگی میشه عذر بدتر از گناه. هر جوابی که وقتی بهش میگن چرا نمیدانستی، اگر بگه که مثلا در شهر ما کسی نبود که ازش بپرسن، بهش میگن چرا دروغ میگی؟ خب یه گناهی قبلا کردی ولی دروغ هم بهش اضافه کردی؟ بهش میگه فرصت نداشتم. میگه این که بدتر شد که، چرا برای همه کارهای دیگر فرصت داشتی؟ فرصت داشتی که دو ساعت بشینی با خودت مثلا تخمه بچکونی و سوت بزنی، اما فرصت نداشتی مسئله شرعی تو بپرسی. وقتی اونجا سوال کردن چرا دنبال فهم و معرفت و علم نرفتی، چرا دنبال تبیین تکلیف نرفتی، هر کسی هر پاسخی که بدهد عذرش بدتر است از اصل گناهش. مثل این میمونه که مثلا کسی رو دانشجو رو بهش میگیم که چرا صبح مثلا رأس ساعت 8 سر کلاس نیومدی، یه روب گذشته، میگه به خاطر این رفته بودم دزدی نرسیدم بیام. خب پیداست که اون قبلا اگر هیچی نگفته بود، خب میگفتیم که یه خطایی کرده نیامده است، اما وقتی میگه رفته بودم دزدی، رفته بودم مثلا سر به سر کسی بذارم، رفته بودم یه نفر مسخره کنم، رفته بودم ماشین یه نفر پنچر کنم، این عذر آورده، ولی اون گناه قبلیش که سر جای خودش، این یه گناه جدید هم بهش اضافه میشه بدتر از گناه قبلیش. بنابراین اولا این که اگر اونجا سوالات دقیق را از عالمان، از عاقلان، از اهل فهم و شعور میکنن، نباید گمان کنیم که پس هر چه اطلاعاتمون کمتر، فهم و درکمون کمتر باشه راحت تریم. اولا اینجوری نیست. این یک نکته. مهمتر اینه که بر اساس همین فهم ها و همین درک ها و همین سوالات ریز و دقیق است که مراتب وجودی انسان تعیین میشود. کسی که سوالات کلی رو جواب داده، یه جارو دستش میدن خیابون رو جارو بزنه. یکی دیگه سوالات دقیق‌تر رو یه میز یه سایه بهش میدن ناظر بر این باشه. یکی دیگه رو که سوالاتش خیلی پیچیده‌تر بوده میشه ناظر بر کل اینا تو شهرداری. یکی دیگه سوال همچنان که در دار دنیا اینجوری نیست که جمعی رو مثلا یه بار بیشتر از این امتحان نمیگیرن. اون امتحانش اینه که وقتی جارو می‌کنی خیابون رو به دست راستت میگیره، دست چپت میگه سوالاتم انقدر راحت بود که اصلا هیچ کار نداشت. یه بار دیده بودیم که مادرمون خونه رو جارو زده بود، دست راستش گرفته، ما هم موفق شدیم اومدیم بیرون. این که سوال رو خوب جواب داده به این معنا نیست که به کمالی رسیده است که خیلی اهمیت داره. البته خب همون هم باز خوبه دیگه، همون هم که آدم حد اقل ها رو هم بتواند جواب بدهد، به حد اقل های کمال و قرب و لطف و رحمت و تنعم نزد خدای متعال خواهد رسید. بنابراین هر چه سوال سخت‌تر، پیچیدگی بیشتر، سر به سر آدما بگذارن، بالا پایینشون ببرن، سختیشون بدن، ملائکه اماله بر اونها فشار بیارن، اذیتشون کنن در مراتب هم در جهان طبیعت، دچار بلاها، گرفتاریها، فتنه ها، مشکلات و مشکلات ظاهری باطنی و مانند اونها بشون، یا در عالم دیگر مثلا دچار عذاب قبر بشون، عذاب برزخ بشون، عذاب چی و چی و مانند اینها بشن، هر چی که اینها دقیق‌تر، پیچیده‌تر، عمیق‌تر، گسترده‌تر باشد، یعنی سوالات پیچیده‌تر است، یعنی ارتقایش بیشتر خواهد بود. به همین خاطر است که دقت در محاسبه در روز قیامت متوقع بر این است. آخرین روایت رو هم خدمتتون بخونم. البته روایت رو یه جای دیگه قبلا خونده بودم در مباحث مربوطه به عقل، حالا از همینجاست. روایت اومده از ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق صلوات الله و سلام علیه رو خدمتشون عرض کردن که فلانون من عبادتی قلت لابی عبدالله علیه السلام فلانون من عبادتی و دینی و فضله. گفتن یه فلانی رو میدونی، انقدر آدم خوش عبادتی است، پیوست لباش داره میجمه، داره ذکر میگه، پیوست مشغول عبادت کردنه، یا نماز میخونه یا قرآن میخونه یا دعا میخونه، خیلی موجود آدم بسیار خوبی است. حضرت فرمود کیف عقل و عقلش چجوره؟ این لب تکان دادن که از همه برمیاد که مونتا، برخی با اراده لبشون تکان میگن، میگن الله اکبر، یکی دیگه هم لبشون تکان میده یه جور دیگری، حیوانات هم لب تکان میدهن، کلاغ‌ها و کفترها هم لبشون تکان میدهن، این کفایت نمیکنه. عقلش چجوره؟ قلت لا ادری، عرض کردم که نمیدونم عقلشو دیگه ما نفهمیدیم، فقط ما دیدیم که میشینه در حالی که خطبه نماز جمعه رو که خواهد گوش کنه رو به نماز جمعه نشسته، قرآن هم تو دامنش داره باز میکنه، یه ذکری هم داره میگه، تسبیح هم داره میچرخونه، این دیگه همه عبادت رو با هم دیگه جمع کرده. فرمود از عقلش بگین. فقال ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فرمودن که ان الثواب علی قدر العقل، پاداش، رشد، کمال، ارتقا، تقرب خدای متعال بر اساس عقل است، نه بر اساس دست جنبانیدن و ذکر جنبانیدن و رو به این ور کردن، رو به اون ور کردن، یه قدم پیش گذاشتن، یه قدم پس گذاشتن. بعد یه مثالی زد، این مثالش رو خدمتتون گفته بودم، یه قصه ای رو فرمود. ان الرجل من بنی اسرائیل کان یعبد الله فی جزیره من جزایر البحر خضراء نظره کثیره الشجر ظاهره الماء. یک مردی در بنی اسرائیل بود که توی جزیره بسیار خوش آب و هوا، پر آب، پر درخت، خوش، حالا این کجا بوده؟ خیلی جای خیلی خوبی، خوش منظر و پر درخت زندگی می‌کرد. و ان ملکا من اون وقت اونجا عبادت می‌کرد. و ان ملکا من الملائکه مر به، یکی از ملائکه وقتی عبور کرد این خیلی همینجور داره عبادت میکنه 24 ساعت، یه چرتی میزنه از خواب بیدار میشه دوباره وضو میکنه، وضو میگیره شروع میکنه عبادت کردن. فقال، به خدای متعال عرض کرد که یا رب ارنی ثواب عبدک هادا، این چه مقامی برای در نظر گرفت، یه آدمی اینجا اومده این همه دار و درخت وجود داره، هیچ وقت بینه توجه نمیکنه، همینجور داره عبادت میکنه، جایگاهش نزد تو کجاست؟ فراه الله، خدای متعال جایگاه رو نشون داد. فاستقل له الملک، این فرشته گفت که این آدمی که اینقدر عبادت میکنه، این مقامی که بهش دادی که به حیوانات هم که میدی که، فاوحى الله الیه، خدای متعال وحی فرستاد به او که این 24 ساعت برو باید زندگی کن تا بفهمی که اینی که من بهش دادم سرش هم زیاد یا سر زیاد نیست. فاوحى الله الیه ان اسحبه، برو باش مصاحبت کن یه مدت و باید زندگی کن میفهمی. فاتاه الملک فی صورت انسی، این فرشته به یک صورت انسانی اومد نزد این. فقال له، اومد بهش گفت که من انت، بهش گفت تو کی هستی؟ قال انا رجل عابد بلغ، این به فرشته گفت، به فرشته گفت تو کی هستی؟ من اینجا تنها بودم. گفت من یه مرد عابدی هستم، بلغنی مکانو که و عباداتو که فیاد، من جایگاه تو رو، شأن تو رو، عظمت تو رو دیدم و شنیدم که تو اینجا داری عبادت میکنی. فأتیتو که لعبد الله معک، اومدم اینجا با تو عبادت کن، چون عبادت تو خیلی خوبه، اومدم منم عبادت مقاطی تو کنم مثل نماز جماعت. تو نماز جماعت یه آدم حسابی گر باشه بقیه نمازشون قاطی این میشه، مثل همینجور که اینجا شده. فرمود که من اومدم که لعبد الله معک، با اینکه با تو عبادت کنم. فکان معه یومه ذلک، یه روز فقط پیشش بود. فلما اصبح، وقتی یه روز که گذشت، قال له الملک، این فرشته به این آدم گفت، به این عابد گفت که انما مکانک لنزه، عجب جای تر تمیز خوبی داری ها، و ما یصلح الا للعباده، این جای بی خوبی جون میده واسه عبادت کردن، این فقط آدم باید همچی جایی فقط عبادت کنه. فقال له العابد، عابد گفت که همینجور که میفرمایید هست، ولی ان لمکاننا هذا ایبن، یه اشکالی هم داره. فقال له، و ما هو، اشکالش چیه؟ قال لیس لربنا بهیمتون، کاش که خدای متعال چهارپایی داشت، این همه علفایی که اینجا هست اگه خدای چهارپایی داشت علفا حروم نمیشد. من پیوسته وقتی دارم عبادت میکنم قصه میخورم که چرا این علفا داره هدر میره، کاش خدای گاوی داشت ما گاوشو میچروندیم. این عبادت کرده ولی برای ما گاو چروندن هم خوب نیست، چون اگر برای گاو چروندن هم خوب بود، حالا در ادامهش یه جمله‌ای داره که دو احتمال داره، ممکنه احتمالش همین باشه، من میگم این درسته که خدای متعال خودش گاو نداره، اما همه گاوهای عالم مال خدای متعال هست دیگه. قال بعد گفت که فلو کان له حمارون رعیناه فی هذا الموضع، اگه خدای خریداش تو اینجا ما میچروندیمش، فان هذا الحشیش یذیع، این علف ها و گیاه ها هدر میرود. فقال له الملک، یا ذالک الملک، اون فرشته بهش گفت و مال ربک حمار، اینو میگم که ذو وجوهه، یک احتمالش اینه که یعنی پی این خرهای عالم مال کیست اگر خدا خر ندارد، این یک احتمالش. احتمال دیگرش هم اینه که نه اصلا تو خودت الحمدلله جای همه خرها رو گرفتی دیگه، مگه خر باید چجوری باشه؟ منتها خری هستی که بار نمیبری، خر بیبار هم تو دنیا پر هست، گور خر همینجوری هستن دیگه. بهش میگه که البته یه معنای دیگر هم البته داره که معنی سومینه که تعجب میکنه، میگه که خدای تو خر نداره؟ یعنی این چه حرفی که داری میزنی؟ تو این طبیعت به این زیبایی رو به خاطر خر نبودنش میگه که ناقص هست. و مال ربک حمار، هر کدام از این سه معنا که باشد بس است برای اون. فقال لو کان لو حمار ما کان یذی و مثل هذا الحشیش، اگر خدا حمار داشت این گیاهان هدر نمی رفت. بعد خدای متعال فرمود فاوحلا الی الملک، خدای متعال وحی فرستاد به این فرشته گفت انما اثیبه علی قدر عقله، من به این ثواب میدم، پاداش مقام موقعیت در جایگاه خاص قرارش میدم، ولی به اندازه عقلش. عقلش چقدره؟ عقلش اینه که در عبادتش به این فکره که کاش خدا گوسفند داشت، ما گوسفنداشو میچروندیم. فکر نمی کنه که اگه قرار باشه همه گوسفندا احتیاج چراندن داشته باشن یکی دیگه ولی نباید بچرونه که. این در تعبیرهای دینی در مورد انبیا آمده است که انبیا راعی هستن، چوپان هستن، نه فقط قبل چوپان بودن بعدش هم چوپان هستن. شاید اشاره بین داره که اکثریت خلق خدا همینا گوسفنده خدا هستن، همینا بزمیش و خدای متعال همینا هستن دیگه، حتما که لازم نیست که با چهار دست و پا راه بروند. که چنان که در روایات هم اومده که کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، همتون راعی هستید. راعی حال درسته که معناش حاکم یا ناظر یا، اما اصل مطلب اینه که همه شما وظیفه دارید که مردم رو اداره کنید، هدایت کنید، راه ببرید، بچرانید. و همون گونه که برادران حضرت یوسف علیه السلام وقتی که می‌خواستن برن بیرون حضرت یوسف رو برن، گفتن که نرتع و نلعب، بازی میکنیم، یه بخشش که نرتع است. نرتع یعنی بریم خوش بگذاریم، بریم پنجشنبه رو آزاد باشیم، راحت باشیم، خوش بگذارونیم. خب جامعه این گونه است که باید خوش بگذارونه، کسانی باید باشن که خوشگذرانی جامعه رو هدایت کنن، راهنمایی کنن. حق مطلب این است که کم نیستن از بندگان خدا که در مراتب طفولیت، در مراتب کودکی خیش باقی میمونن، احتیاج به چوپان دارن. روایت دیگه توضیح نداره. اذا بلغ کمن رجل حسنون حسن حالن، هر موقعی که از یه نفر برای شما تعریف کردن گفتن که خیلی حال خوبی داره، شبها چنین است و روزها چنین است و چنین و چنان، فنظرو فی حسن عقله، نگاه کنین که عقلش هم خوبی یا نه، فهمش هم خوبه، شعورم داری یا نداره. فانما یجازا به عقله، خدای متعال همه بندگانش رو به اندازه عقلشون مقام و مکنت و رفعت و کمال و قرب عطا خواهد کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه معصومین.